سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. داستان نفت توی ایران داستان خیلی عجیب و دردناکیه. شاید این حرف خیلی سنگین باشه، ولی این مایه سیاه به معنی واقعی عامل اصلی سیاه شدن اقتصاد ما هم شده و ربطی هم به این چند سال اخیر و تحریما و اینها اصلا نداره. از دورانی که نفت توی این سرزمین پیدا شد، اتفاقات بد خیلی زیادی رو رقم زد برای ما مردم. انقلابا، اعتراضا، اغتشاشا، کودتاها و خیلی اتفاقات کوچک و بزرگ زیادی رو از زمان پیدایشش برای ما مردم رقم زده. واقعا نفت بیشتر از این که برای ما مردم برکت داشته باشه، آفت داشته. این همه کشورهای مختلف نفتی دنیا پیشرفت کردن با استفاده از این منبع، ولی ما نه تنها پیشرفت نکردیم، بلکه با استفاده از همین نفت شرایطمون بد و بدتر هم شد. یکی از علتهای مهمش اینه که سیاستمدارای ما این اون بچه پولدارایی هستن که هیچ سواد اقتصادی و مالی ندارن، ولی یه پول زیادی بهشون میرسه و چون بلد نیستن این پولو چجوری خرج بکنن، در نهایت به اعتیاد و خیلی مشکلای دیگه دوچار میشن. توی این اپیزود میخوایم در مورد همین صحبت کنیم. میخوایم از دوران قاجار که قرارداد دارسی نوشته شد، تا دوران پهلوی اول و دوم، تا امروز که بیشتر از 45 سال از حکومت جمهوری اسلامی میگذره، در مورد نفت صحبت کنیم. فقط قبلش لازمه یه نکته رو بگم که این مسئله نفت مسئله فراجناحیه. اصلا ربطی نداره که مثلا شما اصلاح طلبید، اصولگرایید، به یه جریان خاص سیاسی تمایل دارید، یا طرفدار پهلوی هستید، طرفدار قاجاری، طرفدار جمهوری اسلامی هستید، یا منتقد هر کدوم اینا. هیچ تفاوتی نداره. این مسئله نفت یه مسئله فراجناحیه. لطفاً تا آخر این اپیزود این عینک تعصب رو کنار بذارید، چون این اپیزودمون هم اقتصادیه و هم سیاسی و طبیعتاً ممکنه یک جاهایی از اپیزود با اون جریان سیاسی که شما بهش علاقه دارید در تضاد باشه و این تعصبتون نذاره که بفهمید ماجرا از چه قرار بوده. اینکه تعصب رو یکم کنار بذارید، بعدش دوباره اگه خواستید بزنید روی چشمتون. به نظرم مقدمه کافیه. بریم بشنویم داستان تاریخ نفت رو توی ایران. اپیزود امروز فارغ از اینکه یه روایت تاریخی حدود 200 ساله ایران رو بیان می‌کنه، کلی نکته آموزنده و درسای اقتصادی داره. یه ساعتی وقتتون رو به من بدید، با دقت بیشتری گوش کنید. احتمالاً دریچه‌های جدیدی از اقتصاد به روتون باز میشه. قبل از اینکه بخوام داستان امروز رو شروع بکنم، میخوام یکم از تاریخچه نفت توی دنیا بگم که اصلا چطوری شد، اهمیت پیدا کرد و برای کشورهای دنیا مهم شد. چون توی هر داستانی اولین نکته اینه که ببینیم داریم در مورد چه جهانی صحبت میکنیم و توی اون جهان کد تن کیه. پس این یه تیکه رو به عنوان مقدمه داشته باشید. در ادامه میریم سراغ ایران و اینکه نفت چجوری توی ایران پیدا شد و بعدش چه اتفاقایی افتاد. توی قرن 19 بریتانیا بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر رو ایجاد کرده بود. روی همین حساب نیروی دریایی بریتانیا به شدت به منابع انرژی خصوصا زغال سنگ وابسته شده بود. از طرفی انقلاب صنعتی هم توی اروپا شکل گرفته بود و کارخونه ها جاهای مختلف اروپا این قارش داشتن سبز می شدن. این وسط نظریات علمی جدیدی هم مثل نظریه تکاملی داروین باعث شد یه مدل جدید خردگرایی توی جهان به وجود بیاد که دستاوردهای زیادی هم داشت، از جمله مخالفت شدید با بردهداری و استعمارگری. اون طرف دنیا ایالات متحده هم در حال خرید ایالت‌های جدید و کشورگشایی به سبک خودش بود. توی دوران انقلاب صنعتی کم کم موتور بخار هم همه‌گیر شد و کشورهای صنعتی راه خودشونو از کشورهای عقب مونده جدا کردن. دورانی که استخراج کروزن از نفت خام که توی ایران بهش نفت سفید یا نفت چراغ هم میگن باعث شد که چراغای نفتی وارد همه خونه ها بشه. سال 1853 بود که اولین چاه نفت تاریخ توی لهستان احداث شد. همون سال هم بود که ساموئل کیر توی پنسیلوانیا شروع کرد به تولید نفت سفید. یکم جلوتر اومدیم، سال 1859 ادوین دریک پدر نفتی آمریکا شرکت راک اویل رو تأسیس کرد و شروع کرد به حفاری برای پیدا کردن این طلای سیاه. و توی اون دوران مهمترین نقطه پیدایش نفت موقعی بود که آقای راکفلر اومد کمپانی نفت استاندارد رو تأسیس کرد و فکرهای بزرگی هم داشت. راکفلر به این فکر کرد که چرا ما داریم نفت رو مثل زغال سنگ با قطار جابجا می‌کنیم؟ میتونیم برای این کار از لوله‌ها استفاده کنیم. روی همین حساب خطوط لوله نفت رو درست کرد و سرمایه گذاری زیادی هم روی این کار انجام داد. همین سرمایه گذاری راکفلر باعث شد که چراغ نفتی به تمام خونه های آمریکا برسه و شب زنده داریای مردم شروع بشه. اما خب یکم دیگه گذشت، یه نفر به نام آقای ادیسون سر و کلش پیدا شد که تونست چراغ برقی اختراع بکنه. چراغ برقی تمیز بود، بو نمیداد، از طرفی انتقال برق هم خیلی راحت از انتقال نفت بود. اینجا کم کم با فراگیر شدن برق تقاضا برای نفت کم شد. همه مردم دیگه رفتن سراغ لامپای ادیسون که کم کم با این اتفاق راکفلر داشت ورشکست می شد. اما خب یه اتفاقی افتاد که اونو از ورشکستگی نجات داد. ماشین های درون سوز اختراع شد. ماشین هایی که دو تا مزیت داشتن. یکی این که برای حرکت به نفت نیاز داشتن و خب راکفلر رو خوشحال می کردن. و مورد دوم این بود که اینا به چراغ نیاز داشتن و خب ادیسون هم ازشون سود می برد. در نتیجه این دوتا صنعت دیگه دست از نبرد با هم دیگه برداشتن و هر کدوم راه خودشونو پیدا کردن. علاوه بر این یکم که جلوتر رفت یه اتفاق مهم تاریخی افتاد که نفت دوباره اهمیت خیلی زیادی پیدا کرد. اونم این بود که وزیر نیرو دریایی بریتانیا یعنی آقای چرچیل پیشنهاد داد که کشتی‌های بریتانیایی به جای زغال سنگ از نفت استفاده کنند و نتیجه این بود که تا اوایل قرن بیستم تقاضا برای نفت به شدت زیاد شد، خصوصا توی جنگ جهانی. اینا رو برای این گفتم که متوجه بشین نفت چجوری پیدا شد و چی شد که کم کم یکی از مهمترین مواد دنیا شد. اما بیایم بریم ایران خودمون رو بررسی بکنیم، ببینیم توی اون دوران چه وضعی داشته. میرزا رضای کرمانی توی 50مین سالگرد سلطنت ناصرالدین شاه با یه تپانچه توی حرم شاه عبدالعظیم شاه مملکت رو کشت. با کشته شدن شاه هم مظفرالدین شاه قاجار اومد به سلطنت رسید. ولی خب نکته اینجا بود که وقتی خبر قتل شاه به گوش مردم رسید، مردم از ترس قحطی حمله کردن به نونوایی ها و مغازه ها و جاهای مختلف و تا تونستن آذوقه جمع کردن که کم کم حکومت نظامی شکل گرفت و تامین نون اونم توی پایتخت خیلی سریع آروم شد. اون دوران اوضاع مالی دربار خیلی خراب بود، ولی خب مظفرالدین شاه قاجار هم مثل پدرانش علاقه داشت که به اروپا سفر بکنه و توی اون دوران کسایی هم صدر اعظم می شدن که می تونستن پول این سفرها رو برای شاه فراهم بکنن. مثلا امینالسلطان که قبلا از صدر اعظمی برکنار شده بود به این علت دوباره به قدرت برگشت که تونست یه قرارداد با روس‌ها امضا بکنه، قراردادی به ارزش 23 میلیون و 500 هزار روبل، اونم به شرطی که منبع اصلی درآمد کشور یعنی گمرک رو به روس‌ها واگذار بکنه. و خب نکته اینجا بود که شاه مملکت هم نه تنها از اینکه عایدات گمرک رو داده بودن به خارجی‌ها ناراحت نبود، بلکه خیلی هم خوشحال بود که حالا میتونه بره سفر و دنیا رو بگرده. بار و بندیلش رو بست و رفت روسیه، اتریش، سوئیس، آلمان، بلژیک، فرانسه، ترکیه، همه اینا رو دید و بعد برگشت تهران. تصور کنید اینا توی زمانی داره اتفاق میفته که کشور لنگ نون شبشه، درآمدی نداره و اون درآمد کمی هم که از گمرک به دست می آورد حالا به روس‌ها واگذار شده بود که خرج پادشاه رو برای سفرش تأمین بکنه. دومین سفرم با اعطای امتیاز به روسیه و تأمین مالی 10 میلیون روبل انجام شد که توی این سفر شاه مملکت به زرابخونه بروکسل سفارش سکه هایی با تصویر خودشو داد. بعد از اینکه از سفرم برگشت، دامادش یعنی عین‌الدوله با موسیونوز بلژیکی به توافق رسیده بود که بیایم تعرفه گمرک رو بالا ببریم و در مقابل نسبت به چیزی که روسا به دربار میدن بلژیکی‌ها قراره مبلغ بیشتری رو پرداخت بکنن. واکنش شاه چی بود؟ واکنش این بود که امینالسلطان رو برکنار کرد و عین‌الدوله که تونسته بود پول بیشتری جور بکنه شد صدر اعظم ایران. اما خب همین افزایش تعرفه گمرک باعث اعتصاب بازاریا شد که در نهایت باعث شد جنبش مشروطه هم قوت بیشتری بگیره. بعد از این جنبش هم بود که اتفاقای خوبی داشت توی ایران رقم می‌خورد. شاه بی پول بود و درمونده. مردم عصبانی و معترض بودن. طرز فکر غربی هم کم کم داشت به ایران راه پیدا می‌کرد. نتیجه این شد که ایران دارای قانون اساسی و مجلس شورای ملی شد. اتفاقی که میتونست آینده خیلی خوبی رو برای ایرانیا رقم بزنه. ولی خب یه اتفاق وحشتناک افتاد و تمام امیدا رو نقش بر آب کرد. چه اتفاقی؟ اولین میدان نفتی توی ایران کشف شد. گفتیم که توی اون دوران قراردادهای زیادی با خارجی‌ها بسته می‌شد که مخارج دربار در بیاد، اما یه سری از این قراردادها خیلی بیشتر مورد پسند شاه بودن. مثلا به جای اینکه بیایم پول نقد گمرک‌ها رو بدیم به روسیه و بلژیک، بیایم یه زمینی، بیابونی، چیزی که به دردمون نمی‌خوره رو بدیم به یکی و یه پولی ازش دریافت کنیم و بهش بگیم که هرچی از این زمین در آورد مال خودت، یه پولی فقط به من بده. واقعا باورش سخته که اینقدر مفت و مجانی یه کشور بیاد به زمیناش چوب حراج بزنه. و خب این چیزی بود که فرنگی‌ها خیلی خوب فهمیده بودنش. مثلا می اومدن می گفتن ما براتون راه آهن می کشیم، به جای پولش توی اطراف راه آهن هر چیزی جز طلا و نقره پیدا کردیم مال ما. یعنی اولش سعی می کردن پیشنهادشون رو جذاب کنن که بعدش دیدن نه، دولت بدون راهن و خدمات هم حاضر معادن رو بده به خارجی ها و چندرغاز پول بگیره. و خب طبیعتاً سوء استفاده های خیلی زیادی هم از این قضیه می شد. یکی از این آدم زرنگا که فهمیده بود کشور چقدر مفته آقای رویتر بود. رویتر یه تاجر یهودی بود که توی بریتانیا به شدت بدنام بود، ولی خب خوب تونسته بود دولت ایرانو فریب بده. رویتر با دولت یه قرارداد بست به ارزش 200,000 لیره، اونم در مقابل امتیاز ساخت راهن و سد و بهره برداری از معادن، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال ها، علاوه بر این که ایجاد بانک و هر مدل کمپانی صنعتی، حق انحصار کارای عامل منفعه، بهره برداری از جنگل و گمرک ایران، اونم به مدت 70 سال، یا به عبارت بهتری تونست 70 سال ایرانو به ارزش 200,000 لیره بخره. این قرارداد پیشنهاد میرزا حسین خان سپهسالار بود. تصور میرزا حسین خان این بود که میایم اداره کشور رو میدیم دست انگلیسی‌ها و سه تا اتفاق خوب میفته. اول اینکه به واسطه کمک دولت انگلیس مملکت ترقی میکنه. دوم اینکه یه پول کلانی به دست میاریم. و مورد سوم هم این که اگه یه انگلیسی مملکت رو در بس اجاره کنه، دولت انگلیس از نظر نظامی به ایران کمک میکنه. ولی خب توی واقعیت این اتفاق نیفتاد و دولت انگلیس این کارو نکرد و بعدها معلوم شد که برای امضای این قرارداد میرزا حسین خان سپهسالار 50,000 لیره، میرزا مرکم خان 20,000 لیره و معین‌الملک 20,000 لیره رشوه گرفته بودند. این قرارداد صدای همه رو در آورده بود، حتی صدای لورد کرزن انگلیسی رو که معتقد بود این مفتزهانه ترین قرارداد تاریخه. به باور کرزن اگه ایران مستعمره بریتانیا می شدم اینقدر ذلیل و بدبخت نمی شد. و خب دولت انگلیس هم به هیچ وجه حاضر نشد از رویتر حمایت کنه. از اون طرف روحانیون هم به شدت با این قرارداد مخالفت کردند و نتیجه این شد که امتیاز رویتر لغو شد. البته که علت مخالفت روحانیون اقتصاد نبود، اونا بیشتر به یهودی بودن رویتر اعتراض داشتن. بذارید ساده بگم، تصور کنید الان دولت ایران بره سراغ یه بازرگان چینی و کل کشور رو تقدیمش کنه در ازای یه مبلغ مشخصی پول. بعدش ایران بره سراغ دولت چین و بگه ببینید ما کل کشور رو دادیم به یه چینی، پس از ما حمایت کنی. چرا باید دولت چین همچین کاری بکنه؟ اون دوران هم همین اتفاق افتاد. حالا یه نکته جالب هم اینجا بد نیست بهش اشاره کنی. این قرارداد که انقدر وضعش خراب بود، مشهورترین عهدنامه ننگین قاجار نبود. شما تصور کنید ترکمنچای چی بوده که وقتی صحبت از یه قرارداد ننگین میشه مردم یاد اون میفتن، نه قرارداد رویتر. و یه چیز جالبی هم که توی دوران قاجار وجود داره اینه که کلن انگار اینجوری بوده که قاجاریا توی قرارداد بستن یه سطح دیگه از افتضاح رو کشف کرده بودن. وقتی خبر قرارداد رویتر به گوش فرانسویا میرسه، فرانسویا پیش خودشون فکر میکنن که حتما توی ایران یه خبرایی هست. یه تیم تحقیقاتی میفرستن ایران و اونا هم یه گزارش تهیه میکنن که بله، توی نواحی غرب ایران و اطراف قصر شیرین نفت وجود داره. فرانسویا سه تا چشمه نفت که شامل شوشتر، قصر شیرین و اطراف بوشهر بود و پیدا کرده بودن که توی تحقیقاتشون اینو نوشته بودن که مردم نفت رو بر میدارن میمالن روی پوست شتر که انگلای شتر رو از بین ببره، یا باهاش سقف خونه هاشون رو آب بندی میکردن یا روی جوشای چرکینشون نفت میمالیدن. نفت برای مردم ایران چیز عجیب غریبی نبود، یه جور لجن بدبو بود که کنه و شپشا رو فراری میده. مقدارش هم خیلی کمتر از اونی بود که بشه باهاش یه نیروی دریایی رو تغذیه کرد، اما خب به هر حال نشونه ای بود که شاید ایرانم مثل باکو نفت داشته باشه. این گزارش فرانسویا مثل بمب توی اروپا صدا کرد. گروه گروه آدمای مختلف می اومدن ایران دنبال نفت، از قشم گرفته تا بوشهر و کرمانشاه وجب به وجب میگشتن دنبال نفت. توی همون دوران آنتوان کتابچیخان ارمنی که رئیس گمرک ایران بود بلند شد رفت انگلیس. یه تاجری رو پیدا کرد به نام آقای ویلیام ناکس دارسی. بهش گفت پاشو بیا ایران، من کمکت میکنم نفت رو پیدا بکنی. قراردادش هم برات خودم میبندم. یه پولی هم این وسط باید به من بدی. حالا شاید بپرسی چطوری شاه رو راضی کردن؟ کتابچی و دارو دستش به جای اینکه بیان به شاه بگن بیا پول نقد بگیریم و امتیاز اون منطقه رو به خارجی‌ها بدیم که با این کار صدای علما هم در بیاد، بیایم این مدلی به شاه ارائه کنیم که یه مایه سیاه و کثیف و بدبو وجود داره که به هیچ درد مملکت نمیخوره، بیایم اینو بدیم به دارسی. و نتیجه این شد که هفتم خرداد ماه 1280 توی کاخ صاحب قرانیه قرارداد دارسی امضا شد. قراردادی که شروع سراشیبی بدبختی های ایران در طول قرنهای بعدش بود. مبلغ قرارداد چقدر بود؟ 20,000 پوند پول نقد، 20,000 پوند از سهام شرکت دارسی و 16% از سود سالیانه این شرکت. نکته اینجا بود که برخلاف رویتر، دارسی به شدت مورد حمایت دولت بریتانیا قرار گرفت. قبلا گفتیم دیگه ناوگان دریایی بریتانیا سوختش رو میخواست از زغال سنگ به نفت تغییر بده و قرارداد دارسی به شدت به نفع انگلیس بود. از یه طرف دیگه مالیاتی که دولت انگلیس از دارسی میگرفت از سود درباره ایران بیشتر میشد. از طرف دیگه اگه نفت پیدا نمیشد که هیچی، دولت ضرری نکرده. اما اگه نفت پیدا میشد به یه دریای بزرگ از انرژی میرسیدن که نیروی دریایی رو تقویت میکرد. و اینجا یاد اون جمله چرچیل آدم میفته که توی جنگ جهانی میگفت کشتیای ما به سمت دریای نفت ایران پیش رفتن تا به ساحل پیروزی برسن. توجه داشته باشید بدون قرارداد دارسی ممکن بود حتی مسیر جنگ جهانی هم به طور کلی عوض بشه. اینجا بد نیست به این نکته ای اشاره بکنیم. توی اکثر کتابای تاریخی، برنامه‌های تلویزیونی یا هر پادکست و کتابی که بگردید یا کلاً هر جایی که در مورد نفت حرف زده شده، از قرارداد دارسی این مدلی یاد می‌کنن. قرارداد ننگین دارسی. ولی خب اجازه بدید این یه بار رو با نظر اکثریت موافق نباشیم و از یه دیدگاه دیگه بهش نگاه کنیم. قبوله توی مفاد قرارداد دارسی مشکلای زیادی وجود داشت و این رو هم رد نمی کنیم که این بهترین قرارداد ممکن نبود یا مبلغش خیلی مبلغ کمی بود در مقابل چیزی که قرار بود به دست بیاد. اما خب یه نکته مهمی هست. قرارداد دارسی بهترین مدل الگوی قراردادی ممکن رو داشته و حتی اگه اصلاحات درست روش انجام می شد می تونست به بهترین قراردادی که در طول کل تاریخ ایران بسته شده ازش یاد کرد. شاید بپرسید چطور؟ یکی از اولین ایرادایی که به قرارداد دارسی میگیرن اینه که ثروت ملی رو به حراج گذاشتن. ولی خب یه سوال، کدوم ثروت ملی؟ مگه توی اون دوران اصلا کسی خبر داشت که سهم ایران از منابع نفتی جهان چقدره؟ قرارداد دارسی یه ریسک بزرگ بود برای دارسی که اتفاقا تا مرز ورشکستگی کاملا پیش رفت. پس تو موقعی که این قرارداد داشت بسته می شد اینطوری نبود که بگیم یه ثروت عظیم ملیو داریم تقدیم یه نفر می کنیم. اصلا نفتی پیدا نشده بود. پس خیلی منطقی بود که این ریسک رو به یک نفر دیگه منتقل بکنیم. یک نفری که توی این حوزه تخصص داره، تجربه داره و سرمایه‌اش رو هم داره و از قبل اون ما هم سود ببریم. این یه مورد. مورد دوم این که نفت توی اون دوران کلن 5% از سبد انرژی دنیا بود. یعنی هنوز توی دنیا نفت اونقدر منبع مهمی نشده بود. انقدر اهمیتش کم بود که اگه مثلا خبری می اومد که فلانجا لیتیوم کشف شده توی ایران یا یه معدن نقره جدید توی خراسان پیدا شده، این جذابیت و اهمیت خیلی بیشتری برای مردم و دولت مردا داشت. و این توی دورانیه که نفت نه خودش خیلی قیمتی بود نه توی مناسبات انرژی اهمیت زیادی پیدا کرده بود. علاوه بر این دو مورد، مورد سوم این بود که مگه اصلا دولت قاجار سرمایه لازم برای اکتشاف و بهره برداری از میدانهای نفتی رو در اختیار داشت؟ اون دوران دورانی بود که واقعا پول خیلی زیادی توی ایران جریان نداشت. دولت توی مخارج دربار خودش هم مونده بود. اشاره به این نکته کردیم که حتی برای یه مسافرت معمولی هم نیاز داشت که از خارج وام بگیره. پس چطوری میخواست سرمایه لازم رو برای اکتشاف نفت تأمین بکنه؟ و نکته مهمتر اینه که حتی اگه این پول رو هم دربار داشت، بازم الگوی سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری خارجی طبیعتاً نتیجه بهتری پیدا میکرد تا سرمایه گذاری حکومتی. و مورد آخرم این که توی اون دوران ما توی ایران کسی رو نداشتیم که به طور حرفه‌ای از زمین شناسی و پتروشیمی سر در بیاره. ما دانشش رو نداشتیم و کسی نبود که هم سرمایه و هم دانشش رو داشته باشه که بیاد یه شرکت بزنه و بره دنبال استخراج نفت. کسی که سالهای سال از جیبش پول خرج کنه تا شاید به نفت برسه، شاید هم نرسه. پس واقعا بهترین کاری که میشد انجام داد همین بود که یه سرمایه گذار خارجی که دانش فنی و تیم مناسب این کار رو هم داره بیاد این منبع رو کشف کنه و به بهره برداری برسونه. و بدون اغراق میشه گفت که مدل دارسی بهترین مدل بود. چرا میگیم بهترین مدل؟ به خاطر دولت. البته وقتی میگم دولت، لزوما منظورم دولت قاجار نیست. به طور کلی دولت‌ها سه تا الگوی قراردادی دارن. یکی این که بیایم به یه آدم این کاره مثل دارسی بگیم تو بیا اینجا، بسم الله، نصف نصف، ما پول میذاریم تو هم بذار، ما کار میکنیم تو هم بکن. یه شرکت مشترک تأسیس میکنیم که خب این گزینه جلوی پای قاجار نبود، چون نه پولشو داشتیم توی ایران و نه دانششو. حالا شاید بگید که آورده ما همون نفت بود دیگه. اینجا بد نیست که تکرار کنم توی اون دوران هنوز نفتی در کار نبوده که بشه آورده. نفت فقط یه احتمال بود، حتی شاید یه رویا، یه دارایی ملموس و مشهود نبود، پس عملاً امکان مشارکت هم وجود نداشت. این راه اول. راه دوم این بود که بگیم بیا این دستمزد رو بگیر، نفت رو پیدا کن و برو. که خب اگه شرایط اون دورانم بررسی بکنیم میبینیم که ما پولی نداشتیم که بخوایم به کسی دستمزد بدیم. اگه نفتی پیدا نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟ کل سرمایه کشورم به باد میرفت. اما خب یه مورد سومی هم هست. مورد سوم این که به یه نفر بگیم بیا این کارو بکن، امتیازش هم طی این مدت مشخص برای تو، بعدش تحویل خودمون بده و برو به سلامت. با این کار ما ریسک این قراردادو به طرف خارجی منتقل میکنیم. بعد از پایان مدت قرارداد هم مالک و صاحب مطلق اون منابع میشدیم، چیزی که مدل قرارداد دارسی بود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ازای امتیاز بهره برداری به یه مدت محدود. توجه داشته باشید، باز تکرار میکنم، درسته که مفاد قرارداد بهترین حالت ممکن نبود، درسته که امضای این قرارداد با کلی رشوه و رانت و فساد همراه شده بود، اما خب اصل مدل قرارداد دارسی اتفاقا خیلی هم خوب بود. ولی خب به هر ترتیبی که بود این قرارداد بالاخره بسته شد و یه تیم به رهبری زمینشناس معروف آقای جورج رینولدز اومدن ایران. رینولدز واقعا آدم معروفی بود اون دوران. حتی میگفتن این آدم نفت رو از چند کیلومتری بو میکشه و میفهمه که نفت وجود داره یا نه، و توی خیلی از مناطق مختلف دنیا مثل اندونزی هم تونسته بود نفت پیدا بکنه. حالا اومده بود ایران و کار خودش رو شروع کرده بود. حدوداً 2 سال توی ایران کار کرد، ولی خب بخت خیلی با دارسی و رینولدز یار نبود. حدود 2 سال توی ایران کار کردن، 500,000 پوند خرج کردن، هیچ چیز خاصی هم پیدا نکردن. اینجا دیگه دارسی دل سرد شد و میخواست جمع کنه از ایران بره. اما خب یه شرکت نفت اسکاتلندی به خاطر اعتبار رینولدز میاد و 100,000 پوند به دارسی پول میده که جستجو رو ادامه بده. دارسی هم این کار رو انجام میده، البته خیلی کم جون و بین رمقتر از گذشته. و خب تا سال 1907 هم هیچ نتیجه خاصی نگرفته بودن اینا. توی همین سال رینولدز پیشنهاد کرد که کلن بیایم منطقه جستجو رو عوض بکنیم و بریم سراغ مسجد سلیمان. این کارم انجام دادن. حدود 2 سال هم وقتشون رو توی مسجد سلیمان تلف کردن. دیگه دارسی رسماً داشت ورشکست میشد. همه خسته و ناامید شده بودن. کارگرای محلی که تقریباً همشون بختیاری بودن به خاطر اینکه حقوق نگرفته بودن در آستانه یه شورش بزرگ قرار داشتن. حالا این وسط به تموم این مشکلات مالی گرمای شدید خوزستان رو هم اضافه کنید. دارسی دیگه رسما به خط پایان رسیده بود. عمرش، پولش، اعتبارش و زندگیشو داشت از دست میداد. و این در حالی بود که رقبای دارسی توی باکو داشتن نفت استخراج میکردن و به سود رسیده بودن. توی اون دوران باکو تقریبا داشت نصف نیاز دنیا به نفت رو تامین میکرد و واقعا نفت زیادی توی باکو بود، تا جایی که حتی تو عمق 21 متری به نفت رسیده بودن. ولی ایران حدود 300 متر رفته بودن پایین، از نفت هیچ خبری پیدا نمیکردن. و نتیجه این شد که دارسی نامه شکست پروژه و اعلام پایان کار جستجو برای نفت توی ایران رو آماده کرد. و دقیقا همون زمانی که دیگه ناامید شده بود، توی 26 می 1908 در عمق 360 متری زمین مته حفاری رینولدز یه لایه بزرگ سنگ رو شکافت و اونجا معجزه اتفاق افتاد. نفت با شدت خیلی زیادی از زمین بیرون زد و تلاشای دارسی بالاخره نتیجه داد. ولی همون موقع که توی جنوب کشور نفت پیدا شد، توی پایتخت داشت اتفاقات دیگه‌ای رقم می‌خورد. سال 1285 بود که محمد علی شاه به سلطنت رسید، که خب می‌دونیم خیلی هم شاه خونسرد و آرومی نبود. مجلس ملی رو به توپ بست و سران مشروطه رو به چوبه دار سپرد، که اینجا مشروطه‌خواها به رهبری سردار اسعد بختیاری موفق شده بودند تهران رو فتح بکنن. نتیجهش هم این شد که شاه مملکت به روسیه فرار کرد و پسرش احمد شاه به سلطنت رسید. اینجا ایران درگیر جنگ قدرت بود. انگلیسی ها هم که به دریای نفت رسیده بودن اومدن با همکاری شیخ خزعل حاکم خرمشهر یه پالایشگاه نفت زدن توی آبادان و اون منطقه به یکی از قطبای مهم نفتی جهان توی کوتاه مدت تبدیل شد، تا جایی که بین 7 قطب نفتی دنیا توی اون دوران ایران اولین و مهمترین قطب نفتی دنیا شد و خب سهم ایران از این نفت همون درآمد ناچیز قرارداد دارسی بود. حالا اینجا یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد. اون شرکتی که با شیخ خزعل حاکم خرمشهر لابی کرد و تونست یه پالایشگاه نفت توی آبادان بزنه اسم شرکت بی پی بود. آقای چرچیل اون دوران میره سراغ پارلمان و به هر ترتیبی بود مجلس رو قانع میکنه که دولت بریتانیا باید 51% از سهام بی پی رو بخره. به همین ترتیب نفت ایران عملاً در اختیار دولت بریتانیا قرار گرفت. اوضاع بریتانیا داشت خوب پیش می‌رفت تا اینکه توی 28 ژانویه 1914 جنگ جهانی اول شروع شد. آلمان توی اون دوران به این نتیجه رسید که برای دوام توی دنیای مدرن به نیروی دریایی نیاز داره. پس نفت برای آلمانیا هم اهمیت خیلی زیادی پیدا کرد. از طرف دیگه اونا می‌دونستن که رگ اصلی قدرت نیروی دریایی بریتانیا توی آبادانه. روی همین حساب رفتن سراغ عثمانی ها و با کمک اونا به لوله های نفتی ایران حمله کردن و خودشون هم رفتن توی عراق و به نفت رسیدن و به این ترتیب عراق و بعدن کویت و عربستان هم کم کم فروشنده نفت شدن. اینا گذشت تا سال 1918 رسید، سالی که جنگ جهانی تموم شد. ایران دیگه رسما به اشغال بریتانیا در اومده بود و آذوقه مردم ایران هم از کشور خارج شده بود. ایران دوچار یک قحطی بزرگ بود. اینجا شیخ خزعل به بریتانیا پیشنهاد کرد که بیایم خوزستان رو از ایران جدا بکنیم و به یک کشور مستقل و مستعمره بریتانیا تبدیل کنیم. خود من رو هم بذارید بشم حاکم این کشور جدید به مرکزیت خرمشهر. یعنی نیتش این بود که خوزستانم یه چیزی بشه مثل کویت و امارات و قطر و بحرین، یه کشور کوچیکی که تنها منبعشون نفته. و این در حالی بود که توی همون زمان رضاخان به صورت غیر رسمی ادعای حکومت کرده بود، که خود شخص رضاخان به شیخ خزعل نامه می نویسه و میگه بیا بدهی تو با دولت صاف کن. شیخ خزعل هم خیلی تون جواب رضاخانو میده و میگه اصلا من تو رو به رسمیت نمیشناسم. حتی این شیخ خزعل میره سراغ مدرس و قوام الدوله و بهشون میگه قدرت گرفتن رضاخان خلاف مشروطیت و قانون اساسیه. دولت بریتانیا هم پشت شیخ خزعل در میاد و با همکاری همدیگه یک گزارش تهیه میکنن که توی اون آسیب وارد شده به لوله ها و تأسیسات نفتی رو میندازن گردن دولت مرکزی و میگن شما اگه الان قدرت داری بیا بدهی تو به شرکت بی پی پرداخت بکن. یعنی نه تنها به رضاخان پول ندادن بلکه درخواست غرامت هم کردن. اینجا رضاخان شخصا بلند شد رفت به سمت خرمشهر تا حساب شیخ خزعل رو بذاره کف دستش. شیخ خزعل هم که دید اوضاع خیلی خیته به غلط کردم افتاد و با رضاخان به توافق رسید که تابع دستور تو هم در عوض اینکه سلامت خانواده‌ام و مالکیتم روی دارایی‌هام رو تضمین کنی. بعد از رفتن رضاخانم شیخ خزعل اموالش رو میده به بچه‌هاش و بار سفر رو میبنده که بره عراق یا انگلیس. این خبر که به گوش رضاخان میرسه، رضاخان یه امان‌نامه مینویسه و به شیخ خزعل میگه بیا تهران کارت دارم. شیخ هم میره تهران و به نماینده رضاخان پیشنهاد میده که برو رضاخانو راضی بکن پسرش محمد رضا بیاد نوه دختری منو بگیره. توجه داشته باشید محمد رضا شاه اون موقع 5 سالش بود. ازدواج توی 5 سالگی توی اون زمان برای عربا عادی بود، ولی نماینده رضاخان به شدت شیخو مسخره میکنه و میگه به جای اینکه دختراتو بذل و بخشش بکنی یه پیام تسلیت بده ببرم رضاخان. رضاخان اول شیخ خزعلو میبخشه، ولی بعد از مدتی با دستور مستقیم شخص رضاخان شیخ خزعل توی تهران به قتل میرسه. بریتانیا هم میبینه که ای داد بیداد داره قدرت رو از دست میده. از رضاخان دعوت میکنن که بیا خوزستان و یه سری هم به شرکت نفت بزن. کلی هم مقدمات و تشریفات آماده میکنم برای دستبوسی اعلی حضرت که رضاخان دعوت شرکت نفت رو قبول نمیکنه و میگه مردم خوزستان بیکارن. شما رفتید 5000 کارگر از هند آوردید که چی بشه؟ باید همه کارگرهای شما ایرانی باشن و خونه و زندگی مرفعی هم داشته باشن. و خلاصه کلی سنگ میندازه جلوی پای شرکت نفت. توی اون دوران عبدالحسین تیمورتاش نخست وزیر رضاخان بود که به دولت پیشنهاد میکنه بیا امتیاز دارسی رو به طور کامل لغو کن و دست بریتانیا رو از ایران کوتاه کن. بهونه تیمورتاش هم این بود که چون این شرکت توی بریتانیا ثبت شده، حتی سهم سود ایران هم اول باید مالیاتش رو به دولت بریتانیا بده و بعد به پولش برسه. توجه داشته باشید سال 1932 سهم دولت ایران از درآمد نفتی 336,000 لیره بود و این در حالی بود که مالیاتی که بریتانیا می گرفت 1,000,000 لیره می شد. نشون دادن همین دوتا عدد به رضاخان باعث شد که اون از کوره در بره و قرارداد رو یک طرفه فسخ کنه و این فسخ کردن آغاز ماجراهای خیلی زیادی با بریتانیا شد. توی اون دوران ایران درگیر یه مذاکره خیلی طولانی با بریتانیا شده بود و حدود 2 سال بود که این مذاکره به هیچ نتیجه و سرانجامی هم نرسید که در نهایت حوصله رضاخان از این همه مذاکره و رفت و برگشت سر میره و شخصا میره توی جلسه مذاکره، کاغذها رو از دست مذاکره کننده ها میگیره و میندازه توی آتیش. میگه قرارداد لغوه، جمع کنید برید دنبال زندگیتون. بریتانیا اولش ایران رو به حمله نظامی تهدید کرد. بعدش هم رفت دادگاه لاهه و از ایران شکایت کرد. دادگاه لاهه هم حکم توقیف اموال ایران به نفع بریتانیا داد. ولی خب نکته اینجاست که بریتانیا دنبال غرامت نبود. دنبال این بود که از منابع نفت ایران استفاده کنه. روی همین حساب اومدن مدل قراردادو عوض کردن و یه قرارداد دیگه‌ای بستن به نام قرارداد 1933. قراردادی که منجر به تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس شد. توجه داشته باشید توی اون دوران نفت دنیا به طور کلی در اختیار 7 شرکت بود که بهشون میگفتن 7 خواهران نفتی و به طور کلی جریان نفت دنیا دست 2 گروه بود، آمریکا و انگلیس، با این تفاوت که آمریکا بیشتر به نفت خودش متکی بود و بریتانیا بیشتر چشمش به مستعمره‌هاش بود. و نکته مهمتر هم این بود که قدرت نفتی ایران توی اون موقع از تموم شرکت‌های دیگه بزرگتر شده بود. نتیجه قرارداد 1933 این بود که برای سهم ایران یه کفی تعیین شد. سهم ایران نباید از 750,000 لیره کمتر بشه و یه سری موارد خیلی مهم دیگه هم به این قرارداد اضافه کردن. اونم این که مساحتی که در اختیار بریتانیا قرار گرفته بود که وسعتش 480,000 مایل مربع بود به 100,000 مایل مربع کاهش پیدا کرد. مورد دیگه این که این قرارداد تا پایان سال 1993 باید تمدید بشه. و مورد بعدی هم این که ایران باید 1 غرامت 1,000,000 پوندی از انگلیس بابت حسابای معوقش دریافت بکنه. سود سهامم از 16% به 20% افزایش پیدا میکنه و به ازای هر تن نفتم 4 شیلینگ به ایران تعلق میگیره. مورد مهم دیگه این قرارداد این بود که مالیات ایران به دولت بریتانیا کاهش پیدا میکنه و قرار میذارن که این مالیات به صورت پلکانی به ازای هر 6,000,000 تن محاسبه بشه. از طرفی ایران هم باید به کلیه اطلاعات مالی شرکت دسترسی داشته باشه. مورد دیگه این که کارگرای شرکت نفت باید ایرانی باشن. موارد خیلی زیاد دیگه هم توی این قرارداد بود ولی ما به مهمتریناش اشاره کردیم. یه نکته دیگه هم که مهمه و باید بهش اشاره بکنیم چون خیلی ها نادیدش میگیرن، تفاوت سهام عادی و سهام ممتازه. ایران توی اون دوران سهام ممتاز یا مدیریتی نداشت، یعنی اینطوری نبود که توی هیئت مدیره سیت داشته باشه. سهامش عادی بود و دسترسیش به اطلاعات مالی شرکت هم به اندازه یه سهامدار عادی بود. ولی خب دولت بریتانیا توی هیئت مدیره دو تا سیت داشت و به خاطر سهام 51%ش کاملا حق وتو داشت. یه سیت دیگه هم تعلق داشت به همون شرکت برمه، شرکتی که 100,000 پوند داده بود به دارسی که تحقیقاتش رو ادامه بده. ما بقیه سهام، سهام عادی و غیر مدیریتی بود که مردم توی انگلیس و دولت ایران میتونستن از این نوع سهام داشته باشن، که خب همین موضوع باعث شد وضع مالی حکومت و به تبع اون وضع زندگی مردم یکم بهتر بشه. اگه یادتون باشه یه نکته رو اشاره کردیم، اونم این که یکی از مفاد قرارداد این بود که باید کارگرای ایرانی داخل این شرکت کار بکنن. روی همین حساب بریتانیا متوجه میشه که باید نیروی کارش رو ایرانیزه بکنه. میره سراغ ایل بختیاری و میگه بیاین استخدام شرکت نفت بشید. حالا شاید بپرسین چرا ایل بختیاری رو بین این همه اقوام مختلف انتخاب کرد؟ علتش این بود که به این نتیجه رسیده بودن که بختیاری‌ها قانه و کم خرجن و با یه پول کم میشه ازشون کار زیاد کشید. اینجا کم کم رفتن سراغ خانهای بختیاری و باشون وارد مذاکره شدن که اونا هم قبول کردن و نیروهای خیلی زیادی رو تحت عنوان عمله میفرستادن به شرکت نفت. توجه داشته باشید شاید این کلمه الان به عنوان حتی یک توهین محسوب بشه، ولی توی اون دوران به کارگرای ساده‌ای که بیشتر هم توی بنایی مشغول به کار بودن عمله میگفتن. ولی خب با کمک گرفتن از بختیاریا مشکل شرکت نفت حل نشد. یه مشکل بزرگی وجود داشت. هوای خوزستان خیلی گرم بود. عمله ها می اومدن دو سه روز توی شرکت نفت کار میکردن، یه پولی هم میگرفتن، ولی سری جمع میکردن و برمیگشتن. حتی به شرکت خبرم نمیدادن که ما از فردا نمیاییم. توجه داشته باشید این نیروهای کار جدید تقریبا هیچ چیزی از کار بلد نبودن و لازم بود که اینا چند ماهی بمونن توی شرکت درگیر کار بشن تا کم کم مهارت‌های لازم رو به دست بیارن. پس رفتن یه نیروی جدید و جایگزین کردنش برای شرکت هزینه‌های زیادی داشت که اینجا کارهای مدیریتی مختلف و جالبی انجام داد بریتانیا. یکی از اولین کارهایی که کردن این بود که گفتن از این به بعد حقوقا رو به جای روزانه هر دو هفته یه بار یا ماهانه پرداخت میکنی، که خود این کار باعث چند تا اتفاق میشد. اول اینکه یه دفعه پول زیادی به کارگر میرسید و مزه میداد. مورد دوم این که کارگر قدرت خرید پیدا میکرد. ولی خب یه سوالی، شما به یه نفر هر چقدرم پول زیادی پرداخت بکنید ولی چیزی برای اون آدم وجود نداشته باشه که با اون پولش بره خرید بکنه، به چه درد اون آدم میخوره؟ اینجا بود که انگلیسی‌ها مرحله بعدی رو انجام دادن. اومدن اطراف شرکت نفت بازارهای مختلفی درست کردن. توی این بازارا کالاهای لوکس ریختن، کلاب زدن و به عبارت بهتری مصرفگرایی رو بین کارگرای شرکت نفت مرسوم کردن و این کار اتفاقا جواب داد. کارگرا و خانواده‌شون کم کم به خرید کردن اعتیاد پیدا کردن و معنی جدیدی از خوشگذرونی رو داشتن تجربه می کردن و خود این ایجاد بازار باعث موندگاری این آدم ها توی اون منطقه شد. Thank you. قرارداد 1933 از دارسی و قرارداد قبلیش خیلی بهتر بود، ولی یه موضوع مهمی که توی این قرارداد اصلا کسی بهش فکر نکرده بود امکان افزایش قیمت نفت. این که به ازای هر تن نفت ایران بیا 4 شیلینگ بگیره توی اون دوران رقم خیلی خوبی محسوب میشد. اما خب اگه قیمت جهانی نفت افزایش پیدا میکرد این به یه عدد ناچیز تبدیل میشد. این عدد دیگه به چشم نمیومد و یه عدد کاملا ناچیز بود که این اتفاق هم افتاد. سال 1318 بود که جنگ جهانی دوم شروع شد. با شروع جنگ جهانی قیمت نفت هم به شدت بالا رفت. از طرف یادمون هست دیگه، گفتیم که رضاخان بابت قرارداد نفتی اصلا حس خوبی به بریتانیا نداشت، که علاوه بر این توی اون ور دنیا یه هیتلری وجود داشت که اتفاقا رضاخان خیلی حس خوبی بهش داشت و بهش یه ارادت خیلی ویژه‌ای داشت، چون به نظرش هیتلر یه آدم خیلی بزرگی محسوب میشد. روی همین حساب به هیتلر نامه می نویسه و از ایده نژاد برتر بودن آریایی‌ها استقبال میکنه توی اون نامه و میگه که ما و آلمانی‌ها هر دوتا آریایی هستیم و وارثان آینده زمین ماییم، پس بیایم با هم دوست و متحد باشیم. روی همین حساب هیتلر هم حسابی روی نفت ایران حساب باز میکنه. خبر به بریتانیا میرسه که اینجا بریتانیا اعلام حمله نظامی به ایران میکنه و اتفاقا حمله هم میکنه. نیروهای شمالی هم از شمال به ایران حمله میکنن. دیگه رسما ایران داشت به دست بریتانیا میافتاد و وقتی ایران به دست بریتانیا میفته نامه‌ای به دست رضاخان میرسه که برو بندر عباس سوار کشتی بشو و برو جزیره موریس، حکومت رو هم بده دست پسرت، یا به عبارت بهتری رضاخان رو تبعیدش میکنن، که این اتفاق هم میفته و رضاخان به موریس میره. حالا دیگه سال 1320 میشه و محمد رضا شاه پهلوی میشه شاهنشاه ایران. علاوه بر این چیزایی که گفتیم و احتمالاً تیکای مختلفش و جایی مختلف شنیدید و خوندید، یه اتفاق مهم دیگه هم همین موقع ها میفته. قرارداد نفتی آمریکا و عربستان افشا میشه. قراردادی که انگلیس خیلی اولاش سعی کرد که آمریکا رو منع کنه از بستن این قرارداد. بعد هم کارهای مختلفی کرد که این قرارداد علنی نشه. و وقتی در نهایت دیدن نمیتونن مخفیش کنن، نه جلوی قراردادو بگیرن، خواستن که امضای این قرارداد رو یکم به تعویق بندازن تا قرارداد نفتی ایران امضا بشه. توجه داشته باشید قرارداد آرامکو همون چیزی بود که ایرانیا میخواستن بهش برسن ولی هیچ وقت نتونستن. یک توافق 50-50. اون طرف دنیا ونزوئلا هم یه قرارداد 50-50 بسته بود، ولی ما نتونستیم این کارو انجام بدیم. خب تا اینجای داستان یک مقدمه‌ای بود برای این که به موضوع اصلیمون برسیم. واقعا نیاز بود که بدونیم نفت چه شرایطی داشت، شرایط سیاسی اقتصادی ایران چه وضعیت پیدا کرده بود، تا از اینجا به بعد داستان رو بهتر و دقیق تر متوجه بشیم. پس همه اینایی که گفتیم رو گوشه ذهنتون داشته باشید، چون داستان تازه میخواد شروع بشه. بیایم بریم سراغ ملی شدن صنعت نفت که ببینیم اصلا ماجرا چی بود، از کجا شروع شد و چه اتفاقی افتاد و اصلا باید نفت ملی میشد یا نه. داستان ملی شدن صنعت نفت برمیگرده به سال 1323، سالی که نماینده مردم قوچان آقای غلام حسین رحیمیان میاد یه طرحی درست میکنه تحت عنوان ملی شدن صنعت نفت. این آقای رحیمیان هم چپ بود هم به شدت تندرو. اگه بریم مرور بکنیم تاریخ رو میبینیم که توی تمام سخنرانیاش هم همیشه درخواست اعدام خائنین و مجازات دلالا و ریختن خون مخالفینو داشت. افکارش هم کاملا کمونیستی بود. حالا اومده بود یه طرح نسبتاً کمونیستی تحت عنوان ملی شدن صنعت نفت آماده کرده بود، با این تفکر که این اتفاق مشت محکمی به دهان استکبار میزنه و نفت ملی میشه. اما خب این طرح توی صحنه علنی مطرح نشد چون یه مخالف خیلی جدی داشت. کی بود مخالف ملی شدن صنعت نفت؟ دکتر محمد مصدق. بله درست شنیدید، کسی که امروز ملی شدن صنعت نفت رو به اسم این آدم میشنویم، این آدم اولش مخالف شدید ملی شدن صنعت نفت، چون معتقد بود هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی به نفع ما نیست. اون موقع مصدق درست میگفت، اگه نفت رو ملی میکردیم اینطوری نبود که کشورهای خارجی صف بکشن برای خرید نفت. با این کار با تموم دنیا در میافتیم و منزوی میشیم. یعنی چی؟ بذارید بازش کنم. یعنی مصدق خبر داشت اگه نفت ملی بشه نه تنها پول به کشور سرازیر نمیشه، بلکه همین یه مقدار پولی هم که داریم به خاطر امتیاز نفت گیرمون میاد از دستمون میره. مصدق میدونست، خیلی هم خوب میدونست که استخراج و فروش نفت کار ما ایرانی ها نیست، پس کاچی بهتر از هیچی. برای همینم اون اوایلش تو سال 1323 مخالف جدی ملی شدن صنعت نفت بود. تا اینجا داشته باشید، بیام بریم یکم جلوتر، دوباره به این قسمت برمیگردم. سال 1325 کارگرای شرکت نفت اومدن نسبت به دستمزد کم و شرایط نامناسب کار، مخصوصا مدل برخورد انگلیسی‌ها با کارگرای ایرانی، شروع کردن اعتراض کردن. این اولین باری بود که توی ایران کارگرا به صورت متحد علیه یه شرکت اعتراض می‌کردن. دومین اعتراضشون هم توی تیر ماه همون سال بود که بازم البته به جایی نرسید. 22 تیر ماه بود که کارگرا دست به اعتصاب عمومی زدن. یکی از خواسته کارگرا این بود که می‌خواستن دستمزدشون رو روز جمعه بگیرن. با این اعتصاب انگلیس توی بصره نیروهاشو به وضعیت آماده باش در آورد و دو تا کشتی جنگی رو هم راهی آبادان کرد. بله، برنامه‌شون این بود که کارگرای معتصب رو سرکوب بکنن. نتیجه این سرکوب هم این بود که اون روز 50 تا کارگر کشته شدن و 150 نفر هم زخمی شدن و رسماً توی خوزستان حکومت نظامی برقرار شد که در نهایت هم دولت وارد شد، با کارگرا و شرکت مذاکره کرد و یه سری امتیاز به کارگرا دادن، از جمله پرداخت دستمزد توی روز جمعه. با این کار اعتصاب خیلی کم شد. اما خب اون طرف توی پایتخت مجلسی‌ها ولکن ماجرا نبودن. موضوع اعتصاب کارگرا و برخورد انگلیسی‌ها رو بهونه‌ای قرار دادن تا دوباره از ملی شدن صنعت نفت صحبت بکنن. اینا همه گذشت تا سال 1328 رسید، سالی که رزمارا نخست وزیر ایران شد. خود آقای رزمارا هم از مخالفین سرسخت ملی شدن صنعت نفت بود و برای اینکه این جو آروم بشه و مجلسی‌ها بیخیال ملی شدن صنعت نفت بشن، قرار گذاشتن که یه نماینده انگلیسی به اسم آقای نویل گس که مدیر عامل بی پی بود، همراه با آقای گلشایان که وزیر دارایی ایران بود، بشینن صحبت بکنن تا به یه توافق جدید برسن که هر دو طرف راضی بشن و ماجرا ختم به خیر بشه. نتیجه این صحبتشون هم قراردادی شد که به نام قرارداد گس گلشایان معروف شد. طبق این قرارداد با تعدیل سهم ایران عملاً یه توافق 60-40 به دست می اومد که اون دوران مجلس این قرارداد رو رد کرد، چون مجلسی‌ها معتقد بودن آخه چه کاریه که ما بیایم 60% بدیم به دولت خارجی وقتی خودمون میتونیم نفت رو استخراج کنیم و بفروشیم و 100%ش رو برداریم، چرا بریم یه نفر دیگر رو هم شریک بکنیم؟ که با این صحبت مجلسی‌ها خود آقای رزمارا بودو بودو پا میشه میره تو مجلس و یه نطق طوفانی میکنه، از کوره در میره و میگه آخه ایرانی که نمیتونه یه آفتاب درست کنه و بفروشه چطوری میخواد صنعت نفت رو اداره بکنه؟ که این حرف آقای رزمارا به خیلی ها بر میخوره، از جمله به کاشانی و نواب صفوی، و نتیجه این میشه که نقشه ترور رزمارا رو میکشن. خلیل الله طهماسبی از اعضای فدایان اسلام توی 16 اسفند سال 1329 رزمارا رو ترور میکنه، که البته بعد از ترورم طهماسبی دستگیر میشه. ولی خب ماجرا همینجا تموم نمیشه. شمس قنات‌آبادی میاد توی مجلس و طهماسبی رو قهرمان ملی معرفی میکنه و اونجا با نفوذی که داشت یه قانون جدید رو به تصویب مجلس میرسونه. اونم این که چون خیانت رزمارا بر ملت ایران ثابت شده، اگر قاتل این آدم استاد طهماسبی باشه، به موجب این قانون مورد عفو عمومی قرار میگیره و آزاد میشه. و این اتفاق هم میفته. حالا یه نکته خیلی جالب دیگه در مورد ترور رزمارا اینه که وقتی طهماسبی به شلیک میکنه، با اینکه کلی محافظ و آدم مسلح اونجا بودن، یه دمپایی هم به سمت طهماسبی پرتاب نمیشه. خیلی شیک و مجلسی طهماسبی تموم تیراش رو به رزمارا میزنه و میره روی چارپای وای میسه و سخنرانی میکنه که بعد از اونم دستگیر و البته آزاد میشه. البته اگه تاریخو مرور بکنین، اعدام شدن طهماسبی رو بهش بر میخورید، که خب نکته اینجاست که اعدام شدنش به خاطر ترور رزمارا نبود. مدتی بعد از ترور رزمارا، طهماسبی نقشه یه ترور دیگر رو هم میریزه. تصمیم میگیره که حسین علا رو ترور بکنه و به همین خاطره که اعدام میشه، نه به خاطر ترور رزمارا. واقعا ترور رزمارا یه برنامه از پیش نوشته شده بود و خیلی ها معتقدن که همه سیاستمدارا غیر از خود رزمارا کاملا در جریان این ترور بودن. حتی یه سری از منابع هم نوشتن که کالیبر تیری که به رزمارا خورده بزرگتر از سلاح کمری طهماسبیه و ارتش به دستور شاه رزمارا رو زده، که البته راجب صحت و سقم این مورد نمیتونیم نظر بدیم چون منابع متضاد زیادی در این مورد صحبت کردن، که البته مهمم نیست، از داستان دور نشیم. بعد از ترور رزمارا دوباره صحبت ملی شدن صنعت نفت توی مجلس بالا میگیره، که اینجا نقش یه نفر خیلی پررنگ‌تر از بقیه دیده میشه. کی بود اون یه نفر؟ آیت الله کاشانی. کاشانی و طرفدارا و دار و دستش جمع می شدن توی خیابونا و شعار می دادن که صنعت نفت ملی حق مسلم ماست. شوخی نمی کنم، واقعا شعارشون همین بود. دار و دسته کاشانی شروع کاری می کردن و مخالفین رو به مرگ تهدید می کردن و می گفتن هر کسی که مانع ملی شدن نفت بشه، عاقبتش همون چیزیه که برای رزمارا پیش اومد. همینقدر قلدور و همینقدر جدی برای اجرا کردن نظریاتشون. و اینجا یه اتفاق خیلی جالب دیگه هم افتاد. مصدقی که خودش از اول کار مخالف سفت و سخت ملی شدن صنعت نفت بود، حالا هم از ترس جونش، هم به خاطر اینکه میدید تنور داغه و فرصت خوبیه برای اینکه محبوب بشه و به قهرمان ملی تبدیل بشه، میاد و همصدا میشه با نهضت و حتی مدعی میشه که طرح اصلی رو که رحیمیان داده بود من و فاطمی نوشته بودیم و از روز اولم نظرمون روی همین ملی شدن بود. اگه اون دورانم مخالفت میکردیم، به خاطر این بود که زمان مناسبش مطرح نشده بود. مصدق به معنی واقعی پوپولیست بود. حالا ممکنه بگید یا جاهای مختلف بخونید که مصدق خودش مخالف بود، اما به خاطر اراده مردم و خواست مردم اومد این کارو کرد، که اینجا یه سوال خیلی مهم مطرح میشه. اینکه شما باور داشته باشید یه کاری غلطه، اما به خاطر خواست مردم انجامش بدید، اسمش چه چیزی غیر از پوپولیست میتونه باشه؟ علاوه بر این که این طرحی که به ملی شدن صنعت نفت شهرت داشت، اصلا برنامه ملی شدن نبود، برنامه دولتی شدن صنعت نفت بود. بله درسته، صنعت نفت توی ایران هیچ وقت ملی نشد، دولتی شد. توجه داشته باشید وقتی اداره امور، فروش، نیروی کار، حمل بار، سود و همه چیز بیفته دست دولت، دیگه این اسمش ملی شدن نیست، اسمش دولتی شدنه. و متاسفانه این اتفاقیه که رقم خورد و در نهایت این نامه اومد بیرون که به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی، از تمام شما امضا کنندگان گرامی خواستاریم که صنعت نفت ملی در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد. و این اتفاقی بود که رقم خورد. اوایل سال 1330 بود که اوراق قرضه نفت ملی منتشر شد. آقای کاشانی از اونجایی که اون دوران محبوبیت و مقبولیت خیلی زیادی بین گروه‌های سیاسی و مردم داشت، فتوا داد که واجبه برای هر کسی که بیاین و این اوراق قرضه رو بخرید، که به تبع اون مردم هم صف کشیدن و هر کس در حدی که توان داشت اوراق خرید. چون فارغ از یک وظیفه ملی، داشت به یک وظیفه مذهبی هم این کار تبدیل می شد و آدمای خیلی زیادی بر همین اساس رفتن اوراق خریدن، هر کسی در حد توان خودش. نتیجه این کار این بود که هیئت مدیره جدید انتخاب شدن برای اداره شرکت نفت، ولی خب این هیئت مدیره خودشون میدونستن که این کاره نیستن. روی همین حساب رفتن به انگلیسیا گفتن که ما وظیفه قطع ید انگلستان رو از شرکت نفت به عهده داریم، اما یه خواهش کوچیکم داریم، اگه میشه از ایران نرین، بمونین به کارتون ادامه بدید و حقوق دریافت بکنید. خب طبیعتاً هیچ کس توی این شرایط این پیشنهادو قبول نمی‌کنه و خیلی از این افراد کم کم داشتن از ایران می‌رفتن، که بر همین اساس مدیرای جدیدی که انتخاب شده بودن رفتن توی روزنامه‌های انگلیسی آگهی استخدام دادن و نتیجه این شد که دولت انگلیس هم اعلام کرد که هر کسی بره شرکت نفت تابعیتش ازش گرفته میشه. حتی این آدما رفتن سراغ آقای دیریک که تو بیا مدیر عامل شرکت باش، ولی زیر نظر ما، که این آدم هم قبول نکرد. بعد از اون رفتن سراغ معاونش که تو بیا بشو مدیر عامل، اون هم قبول نکرد و در نهایت مستصل مونده بودن که چه کسی باید این کارو انجام بده، تا اینکه مهندس بازرگان وارد میدون میشه و مدیرعاملی شرکت نفت رو قبول میکنه و روزی هم که میره سر کار، اولین کاری که میکنه اینه که پرچم ایران رو میزنن بالای پالایشگاه آبادان. حالا دیگه مردم هم خوشحال بودن که به به، استعمار تموم شد و حالا میتونیم ثروتمندترین کشور دنیا باشیم، چیزی که تقریبا هیچ وقت اتفاق نیفتاد. و همه این اتفاقات در نهایت باعث میشه که سال 1330 اولین تحریم نفتی علیه ایران تصویب بشه، تحریمی که از یه طرف دولت‌های غربی ازش استقبال میکنن، از طرف دیگه هم عراق و کویت و عربستان حمایتش میکنن، چون این تحریم باعث افزایش قیمت نفت و سود این کشور رو میشد. نتیجه این تحریم هم این بود که فروش نفت ایران از سالی 242 میلیون بشکه به 10 میلیون بشکه کاهش پیدا میکنه و تحریم برای اولین بار توی تاریخ کمر ملت ایرانو میشکنه. اوضاع اقتصادی هم به شدت بد میشه. نفت ظاهراً ملی شده بود. تندروها هم به خواسته خودشون رسیده بودن. اما این نفت ملی وارد سفره‌های مردم نشد که هیچ، همون نون بخور نمیری که داشتنم ازشون گرفته شد. مدتی گذشت، بعد از اون دولت انگلیس پیشنهاد کرد که بیاین و به توافق برگردین، که البته مجلس قبول نکرد. پیشنهاد بعدی انگلیس استوکس بود، که به این صورت بود که همه دارایی‌ها مال خود ایران باشه، اما یه سازمان خرید تشکیل بشه که صادرات و فروش نفت رو به عهده بگیره. یه سازمان عامل هم باشه که کارش کشف و استخراج و فروش نفته، ولی هزینه‌شو باید خود سازمان خرید پرداخت کنه، که البته در مقابل این دست و دلبازی‌ها یه سری خواسته هم داشتن، از جمله تخفیف 50% خرید نفت برای انگلیس. و خب از اونجایی که این پیشنهادم مغایرت داشت با قانون ملی شدن نفت، کاملا رد میشه. با رد شدن این پیشنهاد، یه پیشنهاد جدیدتر مطرح میشه. این پیشنهاد با وساطت بانک جهانی مطرح شده بود و قرار بود که نفت ایران بشکه 1.75 دلار فروخته بشه، 80 سنتش به خاطر هزینه ها ازش کم بشه، 58 سنتش سهم انگلیس بشه و 37 سنتش هم سهم ایران، که مصدق این پیشنهاد رو قبول میکنه. توافق اعلام میشه و قرار میذارن که کارو شروع بکنن. اما خب یک دفعه طرف ایرانی اعلام میکنه که تمام نیروها باید ایرانی باشن و نمیشه که متخصصای قبلی انگلیسی برگردن سر کارشون. حتی نماینده شرکت هم باید ایرانی باشه، که با گفتن این صحبت‌ها توافق به هم میخوره. با رد شدن این توافق، پیشنهاد بعدی رو رئیس جمهور آمریکا مطرح کرد. یعنی آقای ترومن با همکاری چرچیل اومدن یه توافقی پیشنهاد دادن به ایران. توی این پیشنهاد دولت ایران باید به انگلیس غرامت پرداخت می‌کرد، اما محل غرامت از کمک بلاعوض 10 میلیون دلاری بود که دولت آمریکا به ایران می‌داد. ولی خب مصدق نه تنها اون 10 میلیون دلار رو می‌خواست، بلکه درخواست 29 میلیون پوند اضافه‌تر هم داشت و می‌گفت باید انگلیسی‌ها زیان‌های وارد شده به ایران به واسطه فعالیت‌های نفتی رو محاسبه و پرداخت کنند. و نتیجه همه اینا این شد که رابطه ایران و انگلیس تقریبا به طور کامل قطع شد. ولی خب کشورهای مختلف از جمله انگلیس بیخیال نمی شدن و به طریقهای مختلف تلاش می کردن که پیشنهادهای بعدی رو به ایران ارائه بکنن. پیشنهاد بعدی از سمت آیزنهاور و چرچیل به دست مصدق می رسه. این پیشنهاد به ایران آزادی می داد که نفتش رو تو بازار جهانی بفروشه و ملی شدن صنعت نفت رو هم قبول کنه. اما خب نکته اینجا بود که درخواست غرامت انگلیس از ایران سر جای خودش بود. درخواست انگلیس این بود که به مدت 60 سال 25% عایدات ناخالص فروش نفت سهم انگلیس بشه که اینجا مصدق پیشنهاد رو قبول میکنه. اما این نکته رو هم میگه که بیایم به جای 25% به مدت 60 سال یه رقم عادلانه و قابل پرداخت به عنوان خسارت مشخص بکنید که پرداخت بشه، که طبیعتاً انگلیس این پیشنهادو قبول نمی‌کنه. با رد شدن تمام این پیشنهادا خود مصدق وارد میشه و پیشنهاد بعدی رو ارائه می‌کنه. میگه آقا بیاین عین ونزوئلا یه توافق 50-50 بکنیم تموم بشه این داستان، که البته آمریکا نظرش مثبت بود روی این پیشنهاد. اما خب انگلیس یه نقشه بهتری داشت، نقشه‌ای که توی 28 مرداد اجرا شد. 28 مرداد سال 1332 رو چه اسمشو بذاریم کودتا چه هر چیز دیگه‌ای، نتیجه‌اش این بود که مصدق برکنار شد. یه جمله‌ای هم تو پرانتز لازمه بگم، اینقدر وقایع اون روز زیاده و منابع و افراد مختلف نظرات متناقض و متضادی در مورد این ماجرا ارائه کردن که میشه در مورد 28 مرداد چندین اپیزود داد یا حتی چند جلد کتاب نوشت، که ما نمیخوایم توی این اپیزود به این قسمت تاریخ بپردازیم. از ماجرای 28 مرداد رد میشیم و فقط به همین اشاره میکنیم که مصدق میفته زندان و دکتر فاطمی که پیشنهاد جمهوریت رو مطرح کرده بود هم اعدام میشه. با کنار رفتن مصدق، حالا دیگه سرلشکر زاهدی که مسئول سرکوب و دستگیری شیخ خزعل بود نخست وزیر ایران میشه. وزیر دارایی مصدق یعنی آقای علی امینی میشه مسئول مذاکره با انگلیس و اتفاقا خیلی زود این دفعه به توافق میرسن، قراردادی که به کنسرسیوم معروفه. طبق این قرارداد نهضت ملی مورد پذیرش جامعه جهانی قرار میگیره، اما باید نفت ایران به مدت 25 سال فقط به کشورهای عضو کنسرسیوم نفتی یعنی آمریکا، انگلیس، هلند و فرانسه فروخته بشه، یعنی از سال 1333 تا سال 1357. قرارداد کنسرسیوم وارد مجلس میشه که فقط 5 رأی مخالف داشته و طبیعتاً تصویب میشه توی مجلس. چیزی که توی این قرارداد مهمه اینه که پذیرش ملی شدن صنعت نفت توی این قرارداد فقط در حد یه حرف بود. اکتشاف و استخراج به دست شرکت‌های خارجی انجام میشد و ایران عملاً یه حق امتیاز 50-50 دریافت میکرد. اما خب همه داستان به همینجا ختم نشد، چون توی خارج از مرزهای ایران برای نفت داشت اتفاقات دیگه رقم میخورد، از جمله بالا گرفتن بحران عرب و خصوصا اسرائیل، که اینا دو تا مشکل بزرگ داشتن برای دنیا به وجود می آوردن. یکیش طبیعتا افزایش قیمت نفت بود و مورد دوم راحت نبودن خیال غرب روی اینکه نمیتونیم روی منابع نفتی عرب تکیه کنیم، و طبیعتا این عوامل باعث شد که شاهنشاه ایران دست بالایی توی دنیا پیدا بکنه. هم درآمد نفتی خوبی بهش رسیده، هم حالا جایگاهش توی دنیا داره تثبیت میشه و به عنوان یه ابرقدرت داره شناخته میشه، و همه اینها باعث میشه که شاه از سال 52 به بعد دیگه اون شاه سابق نباشه. توجه داشته باشید شاه از این اتفاق خیلی خوشحال بود، پول زیادی به ایران رسیده بود و ایران در مسیر توسعه و ثروت قرار گرفته بود. اما خب اوضاع اونطوری که شاه مملکت دلش میخواست پیش نرفت و توی 22 بهمن سال 1357 به جای کنسرسیوم حکومت پهلوی بود که تموم شد. لازمه توی پرانتز یه نکته رو بگیم که اپیزود 5 اکوتوپیا یعنی اپیزود نفرین منابع در مورد همین قسمت تاریخ مفصل ما صحبت کردیم و گفتیم که چه اتفاقی افتاد که افزایش درآمد نفتی نه تنها ایران رو توسعه نداد، بلکه به سرنگونی حکومت پهلوی هم منجر شد. توصیه میکنم برای تکمیل این اپیزود وقتی که تموم شد اون اپیزود رو بشنوید، حتما از داستان دور نشین. اسفند سال 1357 بعد از شکلگیری انقلاب اسلامی، ایران به طور کامل قرارداد کنسرسیوم رو لغو کرد و دوباره ایران برگشت به خونه اولش، جایی که نفت داخلش ملی بود، مال خودمونه، به هر کسی دوست داشته باشی میفروشیم. البته که یکم دل ایران به اوپک هم گرم بود. نتیجه این طرز تفکر چی شد؟ نتیجه این شد که نفت ایران به طور کامل دولتی شد. بیماری هلندی که از همون سال 52 استارتش برای ایران خورد، وضعیت اقتصاد رو خراب کرد و به جای اینکه پول نفت در خدمت زیرساخت و توسعه قرار بگیره، به شکل پول نقد وارد اقتصاد شد و وضعیت رو خراب کرد. توجه داشته باشید توی اپیزود عالی خانی که توصیه میکنم باز برای تکمیل و تفهیم این اپیزود حتما اون اپیزود رو گوش بکنید، ما به این نکته هم اشاره کردیم که دهه 40 توی ایران یک دهه استثنایی و طلایی بود، دهه‌ای که جز معدود دفعاتی توی تاریخ ایرانه که فضا رو برای سرکار اومدن اقتصاددانای نخبه فراهم میکنن. این افراد سرکار میان، با اختیاراتی که دارن تمام تلاششون رو میکنن که اقتصاد توسعه پیدا بکنه و نتیجهش این میشه که تقریبا به مدت 10 سال ما تورم 2% و رشد اقتصادی 11% رو تجربه میکنیم، اونم به صورت سالانه. ولی خب از سال 52 ورق کاملا برگشت. با بیشتر شدن درآمد نفتی، شاه مملکت عقل خودش رو از همه اقتصاددانا بالاتر دونست و تلاش کرد پول نفت رو به صورت مستقیم سر سفره مردم بیاره. ولی اون چیزی که سر سفره مردم اومد فقط رنگ سیاه نفت بود که باعث فقیرتر شدن و بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم و کل کشور شد. نکته دردناک‌تر اینه که این سیاستایی که امروز هم ما توی ایران باهاش درگیریم و خیلی از مشکلات اقتصادی که داریم دقیقاً ریشش از همون سال 52 شروع شد و خیلی هم تفاوت خاصی پیدا نکرد. توجه داشته باشید توی سیاست‌های نفتی، چه تو دوران رفسنجانی، چه خاتمی، چه احمدی نژاد، چه روحانی و چه آقای رئیسی که الان رئیس جمهور کشوره، هیچ تفاوت خاصی وجود نداره. تنها تفاوتی که بین دولت‌های مختلف بعد از انقلاب بوده عامل شانس بوده. دولتی که دورانی سر کار بوده، که روابط برقرار بوده، درآمد نفتی برای ما بالا بوده یا قیمت نفت افزایش پیدا کرده، توی همون دوران هم ما شرایط خیلی خوبی داشتیم، تورم کمی رو تجربه کردیم، اقتصادمون یکم به صورت نسبی رشد پیدا کرده و خب توی دورانی که تحریم شدیم یا قیمت نفت افت پیدا کرده یا تنش‌های سیاسی مختلف داشتیم، شرایط اقتصادی ما هم بد و بدتر شده.
تو بگو کمین فردا چه به جز غم ما با دارد، مگر هنجر من تا که تب و تاب صدا با دارد. ایران نفس های رخ داده در سینه می دانمت، ایران دمیرم سهز ترکشو کی نمیخواهمت، ایران به من شوق خورشید تو میکشد شام ما را.
اما خب با همه این تفاصیلی که گفتیم بین دولت‌های مختلف تفاوت خاصی توی سیاست‌های نفتی نداشت، توی دوران جمهوری اسلامی یه بار یک تصمیم خیلی خوب در زمینه سیاست‌های نفتی گرفته شد. سال 1379 به تقلید از نروژ اومدن یه صندوقی درست کردن به نام صندوق توسعه ملی. گفتن بیایم یه کاری انجام بدیم، پول نفت رو ببریم توی این صندوق و به جای اینکه مستقیم هزینه بکنیم، بیایم این پول رو صرف زیرساختا بکنیم. تصمیم بی‌نظیری بود که میتونست واقعاً شرایط ایران رو برای همیشه تغییر بده و بازم برگردیم به دورانی که تورم تک رقمی و رشد اقتصادی بالایی رو تجربه کنیم. که خب البته این تصمیم نتونست به طور درست اجرایی بشه. سال 1389 نابغه قرن جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد اومد یه کار خیلی عجیبی کرد، مثل بقیه کارهایی که تو دوران ریاست جمهوریش انجام داد. چی کار کرد؟ اومد رسما اعلام کرد موجودی این صندوق توسعه ملی محرمانه است و نباید به طور علنی اعلام بشه. خب نتیجهش چی شد این کار؟ نتیجهش این شد که بازم این پول به طور کامل در اختیار دولت قرار گرفت که بازم صرف کارهای پوپولیستی خودش کرد و دیگه از اون به بعد این پول صرف زیرساختا به طور کلی نشد و گزارش‌های مختلفی هم اومد از برداشت بدون مصوبه از این صندوق که مثلا خرج سفرهای استانی و پول پاشیای دولت میشد. اصلا اگه دقت هم بکنید سفرهای استانی از دوران آقای احمدی نژاد بود که شروع شد. هزینه این سفرهای استانی که عددش اصلا و ابدا هم کم نیست از کجا باید تامین بشه؟ طبیعتا از این صندوق توسعه ملی. به زبون خیلی ساده تر این پولی که باید صرف زیر ساختا می شد صرف کارهای پوپولیستی و بدون بهره‌ای مثل همین سفرهای استانی یا خیلی کارهای دیگه ای شد. یا مثلا چند وقت بعدش یه گزارشی اومد که حدود 30% از موجودی صندوق توسعه ملی تقدیم شد به صندوق مهر امام رضا برای اعطای وام ازدواج به جوونا. بازم همون اتفاق افتاد. تعجب داشته باشید پرداخت وام ازدواج یا تسهیل شرایط ازدواج برای جوونا اصلا کار بدی نیست، ولی فلسفه این صندوق توسعه ملی بود، از اسمش هم مشخصه. ولی با این مدل کارا که اتفاقا محبوبیت خیلی زیادی هم برای سیاستمدارا ایجاد میکنه دیگه نمیشه که خرج زیر ساختش کرد، به طور مستقیم به مردم پرداخت شد. یا گزارش‌های دیگه‌ای منتشر شد از این صندوق که مثلا پولش رو برداشت می‌کردن و میوه وارد کشور می‌کردن، یا مثلا برداشت می‌کردن و کار خاصی نمی‌کردن، فقط برداشت انجام می‌شد. و در نهایت هم سال 1390 دکتر محمود احمدی نژاد اعلام کرد که موجودی صندوق تموم شده. بله، پول پاشی اتفاق افتاده بود. پول پاشی که نتیجهش تورمی بود که از اون دوران شروع شد و هنوز هم ادامه داره. بعد از دوران احمدی نژاد اولین گزارش رسمی از صندوق ذخیره ارزی سال 1392 توسط آقای روحانی اعلام شد، اونم با این مضمون که صندوق ذخیره ارزی خالیه. و حالا این در حالتی بود که ما در آستانه یک تحریم همه جانبه قرار داشتیم، تحریمی که همون مقدار جزئی درآمد نفت رو هم برای ما به صفر رسوند. اما بیایم ببینیم وضعیت شرکت نفت ایران در مقایسه با شرکت‌های نفت خارجی کجای دنیا قرار داره. یادتون باشه اولای اپیزود اشاره کردیم که سهم ایران از تامین نفت دنیا خیلی بالا بود، اما خب الان این مدلی نیست. در حال حاضر بزرگترین شرکت نفتی دنیا که گفتیم ایران یه روزی توی صدر این فهرست قرار داشت الان متعلق به آرامکوه، شرکتی که اسم قدیم شرکت نفت عربستان آمریکا بود و سال 1980 کل مالکیتش به عربستان رسید و اسمش شد سعودی آرامکو. این شرکت سالانه 590 میلیارد دلار فروش و 156 میلیارد سود می‌سازه و اگه توی لیست بزرگترین و سودآورترین شرکت‌های دنیا هم که ببینیم، آرامکو تنه به تنه اپل و آمازون و تسلا توی 5 تا شرکت بزرگ دنیا قرار داره. بعد از آرامکو توی این لیست شرکت‌های بزرگ نفتی، دو تا شرکت بعدیش چینیان. بعد از این شرکت‌های چینی هم به ترتیب شرکت اکسون موبیل، شل، توتال، شفران و بعد از اون بی پی، یعنی همون شریک سابق ما توی این لیست قرار دارن. شاید بپرسین ما کجای این لیستیم؟ ما تقریبا توی این فهرست به طور کامل گم شدیم و اصلا قابل رقابت هم با این غولای نفتی دنیا نیستیم. حالا فارغ از مسائل حکمرانی و سیاست گذاری و اشتباهات که ما توی صنعت نفت انجام دادیم، خود شرکت نفت هم توی ایران مشکلات خیلی زیادی داره. بعد نیست به چند موردش اشاره بکنیم که اینها نتیجه دولتی شدن اقتصاده. نفتی که روزی به اسم ملی شدن دو دستی تقدیم به دولت شد که دولت هم اصلا و ابدا بلد نبود چه جوری و به چه مدلی باید اون رو استفاده و مدیریت کنه. بیاین یه سری از مشکلات جدی شرکت نفت توی ایران رو بررسی بکنیم. یکی از مشکلات اساسی مازاد نیروی کاره. الان بیشتر از 200,000 نفر توی شرکت نفت مشغول به کار هستن که به گفته خود دولت این شرکت نزدیک به 140,000 نیروی مازاد داره و اگه بخوایم با استاندارد جهانی نگاه بکنیم فقط به 30,000 نیروی کار برای این میزان تولید و فروش نیاز داریم. به عبارت بهتری حدود 7 برابر نیازمون نیروی کار توی این شرکت رو استخدام کردیم که خب این دقیقا به خاطر دولتی شدن دیگه. در نظر بگیرین یک بخش خصوصی که کل حساب کتابش توی جیب خودشه و به فکر کم کردن هزینه ها و بیشینه کردن سوده، این شرکت میاد برای یه کاری که میتونه با یک نفر انجام بده 7 نفر آدم استخدام بکنه، طبیعتاً این کارو نمیکنه. ولی دولت پول مفت داره، دستش هم برای چاپ پول و مصادره منابع بازه و به راحتی میتونه این کارو انجام بده که این اتفاق تو شرکت‌های بزرگ دولتی داره میفته. از ایران خودرو و سایپا بگیریم تا شرکت نفت و فولاد و خیلی شرکت‌های دیگه‌ای که وجود داره. فارغ از نیروی کار، مشکل بعدی شرکت نفت توی ایران بحث کارآمدی تولیده، یا به عبارتی بهتری بحث فلرینگ. فلرینگ یعنی اون گازی که همراه با نفت خارج و سوزونده میشه. توی تمام دنیا استراتژی شرکت‌های نفتی حرکت به سمت استفاده از فلرینگ و کاهش مشعل سوزیه، مخصوصاً از سال 2002 که این روند شدت گرفت. ولی خب تنها جایی که این روند سودیه ایرانه، یعنی در حالی که دنیا داره به سمت کارآمدی بالاتر استخراج نفت میره، ما داریم سیستم استخراج نفت رو هر سال فرسوده تر میکنیم. حالا اینا همه در حالیه که وضعیت مصرف انرژی توی ایران وخیمه. وضعیت ذخایر ارزی ایران رو هم که بهش اشاره کردیم اصلا اوضاع خوبی نداره و اگه بریم عدد و رقم‌ها رو نگاه بکنیم به یه نکته خیلی مهم میرسیم. این عدد رقم‌ها دارن نتیجه وضعیت نفت به اصطلاح ملی و در واقعیت دولتی رو به ما نشون میدن، در حالی که همین نعمت توی کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث توسعه جدی اونا شد. مثلا الان قطر، امارات، عربستان، اینا از هواپیما گرفته تا فوتبال دارن نهایت استفاده رو از نفت میبرن. و خب وضعیت نفت ما توی ایران رو هم میبینی که این منبع خدادادی چطور باعث شد دولت مردای ما اشتباهات زیادی انجام بدن و وضع زندگی ما رو به این روز بکشونن. نکته اینجاست که نفت توی ایران هیچ وقت ملی نشد و دولتی شد. این چیزیه که باید حتما بهش توجه داشته باشیم. اما حالا که داریم به آخر اپیزود میرسیم، بیایم به یه سوال مهم دیگه هم جواب بدیم. اونم این که چرا یه سری کشورهای نفت‌خیز مثل ایران و ونزوئلا اینقدر اقتصاد ضعیفی دارن؟ اصلا راهکار چیه؟ دولت نفتی چه کاری باید انجام بدن و به چه مدلی عمل بکنن؟ شاید اگه 50 سال پیش میگفتیم کشوری توسعه نیافته است، منظورمون این بود که اون کشور منابع کمی داره. ولی الان نقش منابع کاملا کم رنگ شده. یعنی کشورهای زیادی توی این چند دهه اثبات کردن که با کمبود منابع هم میشه به پیشرفت‌های چشمگیری دست پیدا کرد. اونم به شرطی که کیفیت حکمرانی خوب باشه. اگه کیفیت حکمرانی خوب و درست باشه، اون کشور میتونه منابعش رو از هر جای دیگه‌ای تهیه بکنه تا تعادل برقرار بشه. و امروز اگه دقت بکنیم به این میرسیم که کشورهای ناموفقن و اقتصاد ضعیفی دارن که حکمرانی اونا نتونسته درست به وظیفه خودش عمل کنه. به طور کلی کشورهای دنیا به دو دسته تقسیم میشن، کشورهای نفتی و کشورهای غیر نفت. هر کدوم از این کشورها هم دسته بندی و تقسیم بندی های خودشونو دارن. یه سریشون اقتصادشون ثبات داره و محصولات متنوعی هم دارن، مثل نروژ و امارات. یه سری دیگه از کشورهای نفتی اقتصادشون ثبات داره ولی تک محصولن، مثل قطر. یه سری دیگه از کشورهای نفتی هم هستن که اقتصادشون ثبات خاصی نداره، مثل ایران و ونزوئلا. از اون طرف کشورهای غیر نفتی هم باز به دو دسته موفق و ناموفق تقسیم میشن. اینا رو برای چی دارم میگم؟ برای این دارم به این مورد اشاره میکنم که به این برسیم. هم کشورهای نفتی و هم کشورهای غیر نفتی میتونن اقتصاد موفق یا شکست خورده ای داشته باشن. پس اون عاملی که اقتصاد کشورها رو از هم جدا میکنه کیفیت حکمرانیه. و نکته جالبم اینجاست که تجربه نشون داده همیشه پتانسیل برای حکمرانی ضعیف توی یک کشور نفتی خیلی بیشتر از یک کشور غیر نفتیه. منابع نفتی در کنار حکمرانی ضعیف فاجعه به بار میارن، چیزی که توی ایران خودمون هم شاهدش هستیم. برای اینکه بهتر منظورم رو درک بکنید اجازه بدین یک مقایسه بکنم. مقایسه‌ای بین عربستان و ترکیه تو قبل از کرونا، یعنی سال 2017. عربستان اون سال 159 میلیارد دلار و ترکیه 157 میلیارد دلار صادرات داشتن. تقریبا عدد هر دوتاشون مشابه همدیگه است، ولی نکته اصلی اینجاست که صادرات ترکیه برآیند عملکرد صدها هزار بنگاه اقتصادیه که اکثرشون هم توسط بخش خصوصی ساخته شده، ولی عربستان حاصل عملکرد تعداد محدودی شرکت نفتیه که بزرگترینشون هم همون آرامکویه که بهش اشاره کردی. حالا اینجا یه سوال مهمی مطرح میشه، اونم این که نفت چه تأثیری توی اقتصاد کشورهای نفتی میتونه داشته باشه. توجه داشته باشید، تولید نفت باعث میشه که دولت بتونه یه مقداری از اونو صادر بکنه، یه بخشش رو هم برای مصرفهای داخلی استفاده کنه. پس اون مقداری که صادر میشه درآمد ارزی کشور رو تعیین میکنه و روی همین حساب ارزش پول ملی کشور و میزان واردات هم از این قضیه به طور مستقیم تأثیر میگیرن. حالا توی این شرایط چون درآمد فروش نفت در اختیار دولته، منابع بودجه دولت رو هم به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میدن و دولت رو دچار کسری یا مازاد بودجه میکنن که اگه دولت‌های نفتی نتونن به میزان کافی نفت بفروشن و مخارجشون رو کنترل نکنن، دچار کسری بودجه میشن. این کسری بودجه حجم نقدینگی رو مشخص میکنه و حجم نقدینگی هم میزان تورم رو تعیین میکنه. یا اگه بخوام به طور کلی بگم، کشورهایی که اقتصادشون به نفت وابسته است، شاخصهای کلان اقتصادی از میزان فروش نفت به طور مستقیم تأثیر میگیرن. حالا شاید بپرسید خب چطوریه که یه سری از دولت‌های نفتی تونستن اقتصاد موفقی داشته باشن؟ جواب این سوال اینه که اونا سه تا کار بزرگ انجام دادن. مورد اولش صندوق ثبات سازه. صندوق ثبات ساز وظیفش اینه که رابطه بین قیمت نفت با بقیه پارامترهای اقتصادی رو قطع یا ضعیف بکنه. یعنی مثلا توی دورانی که قیمت نفت بالا رفته، ما بیایم ذخیره منابع مالی این صندوق‌ها رو افزایش بدیم تا توی موقع‌هایی که قیمت نفت پایینه یا توی تحریم هستیم بتونیم ازش استفاده کنیم. یا به عبارت بهتری، مقدار درآمدی که از نفت وارد اقتصاد میشه ثبات داشته باشه و شوک به خانوارا و بنگاه‌های اقتصادی وارد نشه. که توی این اپیزود اشاره کردیم این صندوق چند دهه گذشته توی ایران ایجاد شد، ولی خب به لطف حضرات جدی گرفته نشد. که اگه جدی گرفته میشد شاید ما هم مثل نروژ که تقریبا همزمان هم این صندوق رو تأسیس کردیم، میتونستیم امروز کیفیت بهتری از زندگی رو تجربه کنیم. پس مورد اول صندوق ثبات سازه. مورد دوم قاعده مالیه. یعنی چی؟ یعنی بودجه دولت باید بر اساس یک سری قواعد از پیش تعیین شده رشد بکنه، نه که توی یه سالی که قیمت نفت و درآمد نفتی افزایش پیدا میکنه ما هم بودجه رو بالا ببریم و یه سال که قیمت نفت کاهش پیدا میکنه ما هم بودجه رو کمترش بکنیم یا دوچار کسری بودجه بشیم. به طور کلی بودجه دولت نباید نوسان داشته باشه و نباید به طور مستقیم به قیمت نفت وابسته باشه. باید بودجه ارزی و ریالی تفکیک بشه. اصلا پول نفت نباید بیاد توی بودجه. مورد سوم اصلاح بازار انرژیه. اصلاح بازار انرژی یعنی اینکه دولت نباید به صورت اجباری بیاد قیمت بنزین و انرژی‌های داخلی رو پایین نگه داره. البته این حرف هم به معنی این نیست که دولت از همین فردا باید قیمت بنزین رو افزایش بده. نه، افزایش قیمت بنزین یک سری پیش‌فرض‌هایی داره که اونها باید ابتدا عملی بشه و بعد دولت بره سراغ گام‌های بعدی که بخواد این کارو انجام بده. این قسمت رو اشتباه برداشت نکنید. دارم میگم کشورهای موفق نفتی دنیا چه کارهایی انجام دادن. اینکه ما صرفاً بخوایم بیایم با افزایش قیمت بنزین مشکلات اقتصادی رو حل بکنیم، مشکلات اقتصادی حل نمیشن. مشکلات اقتصادی ما عین یه دومینو هستن که شما یه تیکش رو برداری ممکنه بزنه کل ساختاری که درست کردی و خراب کنه. بگذاریم. این چیزی که تا الان گفتیم راجع به کشورهای موفق نفتی بود. اما کشورهای ناموفق نفتی مثل ایران خودمون چه مدلی هن؟ این کشورها کشورهایی هستن که بیشتر بر مبنای شانس داره میشن. یعنی اگر روابط بین المللی خوب باشه، قیمت جهانی نفتم بالا باشه، اقتصاد وضعیتش خوبه. اگه هم تحریم باشیم و روابط خارجی نداشته باشیم یا قیمت نفت افت پیدا بکنه، طبیعتاً وضع مردم هم بد و بدتر میشه. بیاین یه قسمت رو بیشتر باز بکنیم. کشورهای ناموفق نفتی مثل ایران سالایی که قیمت نفت افزایش پیدا میکنه معمولاً این مدلی پیش میره. درآمد ارزی بیشتر میشه، طبیعتاً میزان واردات هم افزایش پیدا میکنه و سطح رفاه مردم هم بالاتر میره. دولت هم توی این دوران تمام تلاشش رو میکنه که نرخ ارز رو سرکوب بکنه و به طور مصنوعی پایین نگه داره. چون درآمد نفتی بالای دیگه، پس دولت تا جایی که بتونه و پول داشته باشه توی بازار ارز پاشی میکنه و اجازه افزایش قیمت ارزو نمیده و با این کار برای خودش محبوبیت بیشتری هم میخره. از طرفی واردات هم بالای توی این دوران، پس طبیعتاً به حد کافی با قیمت مناسب کالاها توی بازار وجود داره و پیدا میشه. و نکته جالب اینجاست که توی همین دوران میزان بودجه، هزینه دولت و کسری بودجه و حجم نقدینگی کشور هم بیشتر میشه. و چیزی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که هرچند که نقدینگی زیاد شده ولی تورم خیلی بالا نمیره. چرا؟ چون مقدار زیادی کالا وارد شده و قیمت کالاها بالاتر از توان خرید مردم هم نیست. پس با ادامه روند افزایش قیمت نفت یا بیشتر شدن درآمدهای نفتی، هزینه های اضافی دولت هم بیشتر میشه و قیمت انرژی هم کاهش پیدا میکنه. خب این مال موقعهاییه که دولت ها شانس دارن، درآمد نفتی بالایه و روابط خوبه. اما اگه ورق برگرده و قیمت نفت کاهش پیدا بکنه یا تحریم ها اتفاق بیفته و نتونیم نفت بفروشیم چه اتفاقی میفته؟ توی این حالت درآمد ارزی دولت کم میشه. به همین خاطرم نرخ ارز افزایش پیدا میکنه که خود این افزایش نرخ ارز هم دو تا علت مهم داره که یکی از اونا به خاطر کاهش درآمد ارزیه و مورد دومش هم اینه که تو سالایی که درآمد نفتی داشتیم و به هر طریقی با ارزپاشی قیمت ارز رو به صورت مصنوعی پایین نگه داشتیم، حالا توی این دوران رها میشه و باعث جهش قیمت ارز میشه. پس توی سالایی که قیمت نفت نزولیه، درآمد ارزی، واردات و تولیدات محصولات هم کاهش پیدا میکنه و باعث شکلگیری رکود اقتصادی میشه. و توی همین دوران هم هست که دولت به خاطر تعهدات و قولایی که تو دوران وفور نعمت داشته حالا نمیتونه اونا رو به صورت نیمه کار رها بکنه و خود این پروژه ها و برنامه های نیمه تمام و حقوق کارمندایی که بیشتر شده، حالا اینا باعث تحمیل هزینه به دولت میشن. یعنی مخارج دولت از درآمدش بیشتر میشه و دولت با کسری بودجه مواجه میشه، کسری بودجه‌ای که در نهایت به نقدینگی بالا و تورم منجر میشه. توی این شرایط دولت برای مقابله با تورم دست به کارهای مختلفی میزنه. قیمت بنزین و بقیه حاملای انرژی رو تا جایی که بتونه ثابت نگه میداره تا باعث تورم بیشتر نشه. حالا اینجا یه اشتباه دومم رقم میخوره. شما وقتی قیمت انرژی رو پایین نگه داری، مصرف انرژی هم بیشتر میشه و توی این حالت دولت مجبور هزینه بیشتری رو برای یارانه بنزین پرداخت کنه. که خودش این کسری بودجه رو به صورت تصاعدی بیشتر میکنه. سعی کردم یکم این آخر اپیزود تمشو اقتصادی بکنم تا بهتر متوجه بشید نفت چطوری میتونه منجر به کسری بودجه، تورم و رشد نقدینگی بشه و به طور کلی چطور میتونه توی اقتصاد اینقدر زیاد تأثیرش رو بذاره. خب حالا که اقتصادی شد بیاین اینجا یه جمع‌بندی با هم بکنیم. نفت یه ثروت خدادادیه، ثروتی که میتونه کمبود منابع ما رو جبران بکنه یا اینکه ما رو به رشد اقتصادی بیشتر برسونه. اما خب یه اتفاق دیگه هم میفته، دولت شدن شرکت نفت و برخورداری از منابع نفتی برای دولت باعث بی‌نیازی اون از خانوارها برای پسنداز و بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری میشه. دولت‌های نفتی در معرض این خطر قرار دارن که نفت و به جای تسهیل کننده رشد اقتصادی به توزیع کننده رانت نفتی تبدیل کنن و اینجایی که رانت جویی جایگزین کارآفرینی میشه و نفت به جای یه فرصت به یه تهدید علیه دولت تبدیل میشه. تمام دولت‌های ایران، تکرار میکنم، تمام دولت‌های ایران یه اشتباه مشترک رو هر سال دارن تکرار میکنن. اونم این که درآمدهای نفتی رو به طور مستقیم و بدون در نظر گرفتن هیچ زیرساختی صرفاً با اهداف پوپولیستی وارد بودجه میکنن. اگه ما توی دورانی هم ثبات اقتصادی داشتیم صرفاً به این خاطر بود که قیمت نفت افزایش پیدا کرده و ما درآمد نفتی بالایی داشتیم، یا به عبارت بهتری ما دولت‌های خوش شانس و بد شانسی داشتیم. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود یک روایتی بگیم از موقعی که نفت توی ایران پیدا شد، از قرارداد دارسی تا دوران قاجار و سرکار اومدن پهلوی و محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت و شکل‌گیری انقلاب و سیاست‌های نفتی که بعد از انقلاب گرفته شد. سعی کردیم توی این اپیزود علاوه بر روایت تاریخ با مقایسه کشورهای اطراف خودمون و کشورهای نفتی دنیا و همینطور علت اقتصادی که نفت چطوری نمیذاره کشور توسعه پیدا بکنه صحبت کردی. واقعا دردناکه اینکه کشوری با این همه منابع طبیعی مردمش امروز توی فقر زندگی بکنن و تورمای خیلی بالایی رو ببینن، خیلی خیلی دردناکه. حالا احتمالا بعد از این اپیزود دید بهتری به اقتصاد و مخصوصا نفت پیدا میکنی. شاید الان که داریم کم کم به روز ملی شدن صنعت نفت یعنی 29 اسفند نزدیک میشیم، بهتر این رو درک بکنیم که نفت توی ایران هیچ وقت ملی نشد. نفت توی ایران دولتی شد و اختیارش افتاد دست دولتایی که هیچ مدلی نه بلد بودن اون رو مدیریت بکنن و نه اینکه پولی که بهشون رسیده رو چه جوری باید خرج بکنن. واقعا نفت بیشتر از این که برای ما برکت داشته باشه، آفت داشته. چون دقیقا این شده که شما به یک آدمی که هیچ سواد خاصی نداره، هیچ تجربه کارآفرینی نداره و توی فقر داره زندگی میکنه، بیا یه پول درشت بهش بدی و انتظار داشته باشی که بعد از این آدم زندگی خیلی خیلی خوبی رو قراره تجربه کنه و این اتفاق هیچ وقت نمیفته. اون آدم بعد از یه مدتی دوباره به همون حالت فقیری و زندگی فلاکتباری که داشته برمیگرده، چون بلد نیست درست استفاده بکنه از این منبع. توی ایران هم همینه. مدیریت نفت و پول این ثروت خدادادی دست دولت‌هایی افتاده که اصلا و ابدا بلد نیستن چجوری باید مدیریتش کنن و این خیلی خیلی دردناکه. دولت‌های ایران به نفت اعتیاد پیدا کردن. هر زمانی که درآمد نفتی داشته باشیم اوضاعشون خوبه، ولخرجی‌های مختلف میکنن و اصلا به آینده فکرم نمیکنن چون دیدشون کوتاه مدته. آدمای پوپولیستی که صرفاً توی دوران خودشون دنبال خرید محبوبیتن و نه هیچ چیز دیگه‌ای، نه صرف زیرساخت میکنن اون پول رو، نه صرف توسعه، فقط برای اینکه بتونن چهره محبوبی از خودشون نشون بدن تن به این کار میدن. و با این کارشون منابع کشور رو به باد میدن و این دقیقاً نتیجه دولتی شدن اقتصاده. تکرار میکنم، نفت توی ایران ملی نشد و دولتی شد و دولتی شدنش هم معادل فساد، رانت، رشوه و خیلی چیزای دیگه ای شد و تنها فایده ای که نفت برای ما مردم عادی داشت رنگ سیاهش بود که توی سفره هامون نشست و طعم و مزه فقر و تورم بالا رو به همه ما چشوند. امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه و حالا با یکم دیدگاه واقع بینانه تر و درستری به نفت و ساختار اقتصادی نگاه بکنید. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. ecotopia.ir. اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.